ساعت 17 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام هم میهنان ارجمند، عصر شما بخیر. با پایان مرحله 1/4 نهایی مسابقات لیگ قهرمانان، کنفدراسیون فوتبال آسیا بهترین بازیکنان دور 1/4 نهایی را معرفی کرد و سیامک نعمتی از پرسپولیس در جایگاه دوم ایستاد و پی تی مارتینس از النصر و کمال کامیابی نیا در رده سوم و چهارمند. همچنین سلطان الغنام از النصر در رده نخست قرار گرفت. تیم پرسپولیس ایران دیشب در مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان آسیا در دوحه با دو گل عیسی آل کثیر پاختکور ازبکستان را شکست داد و حریف النصر در دیدار نهایی این مسابقات در منطقه غرب آسیا شد. فرزاد آشوبی، کارشناس فوتبال و پیشکسوت پرسپولیس، درباره شرایط این تیم برای بازی برابر النصر گفت:
پرسپولیس تو دو و سه بازی اخیر خودش نشون داده به نوعی تکامل تاکتیک هست، به نوعی تکامل رفتاری بازیکنها هست. زمانی که توپ رو در اختیار دارن یا زمانی که توپ رو از دست میدن، نشانه های خیلی خوبی و بزرگی از پیشرفت در سبک بازی، جایگیری بازیکنها داخل زمین دیده میشه و این واقعا جای تبریک فراوان داره به کادر فنی پرسپولیس. حفظ شاکله اصلی پرسپولیس در چند فصل اخیر کمک میکنه و اینکه بازیکن‌های جدید و تغییراتی که اتوبوسی نیست، تغییراتی که محدود به نهایت چند مهره میشه، اینها باعث میشه که این هماهنگی خیلی زود اتفاق بیفته. امیدوارم که این بازیکن‌های جدید پرسپولیس به همین شکل بتونن به روند خوبشون ادامه بدن. النصر هم بسیار تیمی نشون داده با سازماندهی بسیار خوب، کیفیت خوب در دفاع و مهاجمی که خیلی زهردار هست مثل عیسی آل کثیر، خودمون خیلی موقعیت شناس و بی‌رحم هست تو استفاده از موقعیت‌ها. من فکر می‌کنم که دیدار سخت، نزدیک و نفسگیری رو شاهد باشیم. به این شکل نمیشه قضاوت کنیم که کدوم یکی شرایط بهتری دارن. اتفاقاتی که تو بازی میفته، عملکردهایی که تو بازی از بازیکن‌ها می‌بینیم خیلی تاثیرگذار هست، ولی ثبات پرسپولیس تو سه بازی اخیرش واقعا بی‌نظیر بوده. اصلا روش بازی این تیم به نظر من به یه استاندارد جدید برای فوتبال ما تبدیل شده. خب این کار تیم‌های رقیب رو خیلی سخت می‌کنه. روش بازی پرسپولیس، استایل بازی این تیم در دفاع و حمله کار رو برای تمام رقبا سخت خواهد کرد. من نمی‌خوام مقایسه کنم، ولی به نظرم هر دو تا تیم ساختار دفاعی و تیمی خیلی خوبی دارن.
به این ترتیب در دیدار نهایی مسابقات منطقه غرب لیگ قهرمانان آسیا ساعت 18:30 پس فردا شنبه تیم‌های پرسپولیس ایران و نصر عربستان مقابل هم به میدان می‌روند. فصل جدید مسابقات لیگ برتر کشتی آزاد با برد تیم‌های مدعی استقلال و دانشگاه آزاد آغاز شد. در آغاز دور رفت گروه نخست این رقابت‌ها در تهران، امروز تیم دانشگاه آزاد اسلامی 10-0 تیم شرکت سهامی فرش ایران را شکست داد. استقلال تهران 7-3 از سد زنجان گذشت. در همین چارچوب عصر امروز دو تیم استقلال و دانشگاه آزاد برای صدرنشینی پیکار می‌کنند. از نکات جالب توجه مسابقات صبح امروز، غیبت سرمربی تیم ملی در سالن 12,000 نفری آزادی بود که انتقادهای زیادی را در پی داشت. با این مقدمه دعوت می‌کنم بسته حاشیه‌های ورزش ایران را بشنوید به روایت فرزاد فریفته.
پرسپولیس با برتری برابر پاختاکور ازبکستان برای سومین بار در 4 سال اخیر به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا صعود کرد و از این حیث رکورددار شد. مجموع جوایز پرسپولیسی ها بابت موفقیت های اخیرشون در لیگ قهرمانان آسیا تا همین جای کار 760,000 دلار، معادل 22 میلیارد تومان بوده و برد برابر النصر در بازی روز شنبه و حضور در فینال لیگ قهرمانان آسیا میتونه افزایش 3 برابری مبلغ جوایز تیم تهرانی رو در پی داشته باشه. هیئت مدیره باشگاه استقلال در اولین اقدام پس از عزل احمد سعادتمند در تماسی با فرهاد مجیدی بازگشت او به نیمکت آبی پوشان رو خواستار شدند. گویا فرهاد مجیدی برای دادن پاسخ این پیشنهاد فرصتی کوتاه خواسته، اما اطرافیان سرمربی سابق آبی ها میگن مجیدی برای پیشگیری از بروز اتفاقات مشابه قبلی به دنبال گرفتن تضمینی معتبر از مدیران جدید استقلال است. همچنین فرشاد فلاحت‌زاده پیشکسوت استقلال این باشگاه پرطرفدار رو به ساختمانی کلنگی تشبیه کرده و گفته بازیکنان کم ظرفیت و مدیران ناکارآمد بلایی بر سر تیم آورده اند که برای ادامه حیات مجدد چاره ای جز ویرانی کامل بنا و بازسازی مجدد آن نیست. فلاحت‌زاده افزوده تا وقتی که استقلالی ها و هواداران این تیم فکر کنند برای فرار از زیر بار حقیقت میتوان کمبودها و ضعف‌های فنی خود را گردن داور و شایعات فضای مجازی انداخت، هیچ بهبودی در شرایط تیم ایجاد نخواهد شد و وضعیت استقلال هر سال بدتر از سال قبل میشود. برتری پرسپولیس برابر پاختاکور باب جدیدی از کریخانی را در فضای مجازی باز کرد و آذری جهرومی وزیر ارتباطات به عنوان سرتلیعه ایجاد این فضای جدید در توییتی با اشاره به باخت چند روز پیش استقلالی‌ها برابر پاختاکور نوشت سرخپوشان مرامشان را ثابت کردند و انتقام آبی‌ها را از این تیم ازبکستانی گرفتند. یک کاربر دیگر هم در مطلب جالبی با همین مضمون نوشته پاختاکور را بردیم که ازبک‌ها فکر نکنند فوتبال ایران بزرگتر ندارد. حافظ قشقایی وزنه‌بردار ملی پوش تیم دانشگاه آزاد از پرداخت نشدن مطالبات سال قبل اعضای این تیم گله کرده و گفته در فاصله کمی که تا آغاز فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر مانده ما هنوز درگیر تسویه حساب فصل قبلمان هستیم و مسئولان تیم به خیلی از وعده‌هاشون عمل نکردند. امیر حقوقی دیگر ملی پوش تیم وزنه‌برداری دانشگاه آزاد هم گفته مدیران تیم بدون هیچ دلیلی درصدی از قرارداد فصل قبلمان را کسر کرده و گفتند پاداشی را که قرار بود بابت کسب مقام تیمی بدهند پرداخت نمی کنند. اسامی بازیکنان تیم فوتبال نوجوانان ایران در حالی اعلام شد که از 15 بازیکن تهرانی دعوت شده به این اردو 11 نفر شاگردان مهدی مهدوی کیا در آکادمی کیا هستند. یکی از نکات جالب توجه دیگر فهرست جدید حسین عبدی غیبت بازیکنان تیم‌های پرسپولیس، استقلال و سایپا در اردوی تیم ملی است و استان فوتبال خیز خوزستان تنها یک سهمیه در تیم نوجوانان ایران دارد.
ادامه خبرها. هیئت مدیره باشگاه تراکتور تبریز محمد علیپور را به عنوان مدیرعامل جدید این باشگاه جایگزین میرمعصوم سهرابی انتخاب کرد. محمد علیپور سابقه ریاست سازمان ورزش وزارت نفت را دارد. مجید عیدی بازیکن فصل گذشته نفت مسجد سلیمان به تیم آلومینیوم عراق پیوست. عیدی در پست دفاع راست بازی می‌کند و 24 سال است. جدیدترین رده‌بندی تیم‌های ملی فوتسال جهان منتشر شد که بر اساس آن تیم ملی فوتسال ایران در رده ششم و نخست آسیا قرار دارد. در این رده‌بندی تیم‌های برزیل، اسپانیا، آرژانتین، روسیه و پرتغال اول تا پنجم جهان هستند. بهترین‌های فوتبال اروپا امشب در نیون سوئیس معرفی می‌شوند. در مراسم انتخاب برترین‌های فوتبال این فصل اروپا، کوین دبروینه، هافبک بلژیکی تیم منچستر سیتی انگلیس، روبرت لواندوفسکی مهاجم لهستانی و گلزن بایرن مونیخ آلمان و مانوئل نویر نامزدهای نهایی دریافت جایزه برترین بازیکن هستند و از بین یورگن گلوپ سرمربی تیم لیورپول انگلیس، هانسی فلیک سرمربی تیم بایرن مونیخ، ناگلزمن مربی تیم لایپزیگ یک نفر به عنوان بهترین مربی شناخته خواهد شد. همچنین جایزه یک عمر خدمت به فوتبال اروپا نیز به دیدی دروگبا مهاجم ساحل آجی اهدا می شود. مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا امشب پیگیری می شود و در جام اتحادیه انگلیس از ساعت 20 یاران سامان قدوس در برنتفورد با فولام دیدار می کنند و در ادامه استون ویلا با استوک سیتی و لیورپول با آرسنال مصاف می کنند. از هفته چهارم لیگای اسپانیا سویا با لوانته، بیلباو با کادیز و بارسلونا با سلتا ویگو دیدار خواهد کرد و فدراسیون جهانی بوکس اعلام کرد رقابت های قهرمانی جوانان جهان طبق برنامه فروردین آینده به میزبانی لهستان برگزار خواهد شد. سپاسگزارم از همراهی یکایی که شما شنوندگان گرامی. ورزشکار و تندرست باشید. خدا نگهدار.
من یه مادرم و سلامتی خانوادم از همه چی برام مهمتره. برای همینم سلامتی و کیفیت محصولات آلیس بهترین جایزه است واسه خانواده ما. آلیس برای خانواده. متشکرم از شما شنوندگان عزیز که همراه رادیو ایران هستین. ساعت 17:10 است.
ما با خطر حجم زیاد سالمند در آینده روبرو خواهیم بود. اگر در اون زمان نسبت جمعیت فعال اقتصادی به قدری نباشد،
به آینده کشورمون فکر کردیم، یعنی هر خانواده اگه بچه نداشته باشه یا یه دونه بچه داشته باشه چه اتفاقی برای آینده کشور و جمعیت کشور؟
چون که خواهر برادر داشتم توی زندگی آدم تاثیر خوبی میذاره.
دیگه خونه حوصله‌ام سر نمیره.
من یه خواهر دارم، بعد دوستشم ببینم برادر داشتم.
سوال از آینده.
هزار نفر جدید وارد بازار کار شدن، یعنی به جمعیت فعالمون اضافه شد.
کشوری تو دنیا پیدا نمی‌کنه، خیلی محدودن، انگوش شمارن کشوری که 30 میلیون جوون میشه.
ولی آنچه که الان اتفاق افتاده اینه که یه فرزند به عنوان یک کالای
سوال از آینده.
سوال از آینده.
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
این روزها کافیه سری به یه پارک بزنید، حتما جمعیتی از سالمندان و بازنشسته ها رو خواهید دید که مشغول ورزش هستند.
68 سالمه.
از چند سالگی بازنشسته شدین؟
من حدود 12 سال هست. دو تا دختر دارم، دو تاشون هم شاغلن.
نوام داریم؟
نوه تازه میخوام به دنیا بیاد. خودمون 3 تا برادر بودیم، یه خواهر.
دور و برتون
همه دوست دارن، همه دوست دارن بچه دار، ولی الان اینقدر خرج بالاست اصلا نمیتونن طرفش
بیارن. شما فقط دلیل اقتصادی میبینین؟
دقیقا همینه، یکی از مسائل اقتصادیه که نمیتونن بچه دار بشن. خیلی دوست دارن بچه های زیاد ولی نمیتونن.
این روزها جمعیت سالمند ایران رو به افزایشه و البته این مسئله نشون میده که افزایش امید به زندگی در کشور بسیار بالاست. صحبت‌های شهردار تهران رو بشنوید.
داشت و تلاش‌هایی که در حوزه‌های بهداشتی و درمانی انجام شده امید به زندگی در کشور افزایش پیدا کرده. خب به تبع اون عزیزان سالمند هم افزایش پیدا می‌کنن و این لزوماً یک تهدید نیست، میتونه یک فرصت باشه اگر براش برنامه داشته باشه. سن امید به زندگی از 57 سال در سال 1355 به 74 سال در مردان و 76 سال در زنان در سال 1395 آخرین سرشماری کشور افزایش پیدا کرد. بر اساس این پیشبینی ها تا سال 1430 یک چهارم جمعیت کشور افراد سالمند خواهند بود.
چه بخواهیم یا نخواهیم، در 30 سال آینده ما جوانها و میانسالها جزو جمعیت سالمند کشور خواهیم بود. یک کشور امیدوار به زندگی از الان باید برای آینده برنامه ریزی کنه. حسام الدین علامه رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور صحبت‌های جالبی در این زمینه داره.
ما یه چیز حدود 10 ساله که وارد دوران سالمندی جمعیت ایران شدیم و امروزه که من در خدمت شما هستم از 83 میلیون جمعیت ایران دقیقاً 10%، یعنی بیش از 8 میلیون و 300 هزار نفر جمعیت سالمند داریم. بیش از 600 شهر دوستدار سالمند ما در جهان داریم که متاسفانه سهم کشور ما صفره و خوشحالیم که اصفهان به عنوان یک شهر پایتخت فرهنگی ایران، پایتخت تمدنی ایران پیشگام هستش و داره زمینه‌های اجرایی کردن و عملیاتی کردن شهر دوستدار سالمند رو انجام میده. سند ملی سالمندی کشور تدوین شده و سازمان برنامه و بودجه کشور قول داده که هم در برنامه عملیاتی دستگاه‌های عضو شورا و هم در بودجه‌ای که برای عملیاتی کردن مداخلات ضروری و اولویتمند لازم هست با ما همکاری بکنه.
اگه امروز نگران آینده فرزندانمون هستیم، باید سبک زندگی خودمون رو تغییر بدیم. فرستادن والدین به خانه سالمندان با سبک زندگی ما ایرانی ها همخوانی نداره. وزیر بهداشت جزو حامیان زندگی عادی سالمندان است.
باید برگردیم به سنت های گذشته. قدیم همه شماها یادتونه که اونایی که به سن و سال ماهان، ما در هر خانه‌ای که پیری داشتیم نوری داشتیم. می رفتیم پیش مادر بزرگا در اوج قصه و گرفتاری، وقتی گلایه می کردیم، وقتی قصه می خوردیم، گوه ای مادر مگه روز آخر دنیاست؟ ناراحت نباش، درست میشه، حل میشه. اصلا انرژی می گرفت از این چهره های نورانی، انرژی می گرفتیم، نور می گرفتیم. امروز اومدیم سالمندانمون رو گذاشتیم سرای سالمندان، کودکانمون هم گذاشتیم مهد کودک، او رو سپردیم به پرستاری، ایشون هم دادیم به یک مراقبی. دو تا نسلی که کنار هم قوغا میکردن، مادر بزرگا هزار تا شکلک از خودشون در می آوردن، هزار تا سر و صدا و آواز و شعر و ترانه که این بچه قطره از اشک ازش در نیاد و اون هم به آغوش اون مانوس بود. ما امروز متاسفانه درگیر، ما بین دو نسل، نسل کودکانمون و نسل پدران و مادرانمون فاصله ایجاد کردیم. اولین گام ما بازگشت به سنت‌های حسنه و ارزنده قدیمه که هر خانه وجود پیر در او وجود نوری است.
اگر خواسته باشیم این مسئله فقط شعار نباشه و آینده وقتی از ما سوال میکنه جواب منطقی داشته باشیم، باید نگاه علمی و جامع به مقوله سالمندان داشته باشیم. سالمندی میتونه یک فرصت برای افزایش کیفیت زندگی باشه. طرح جامعه سلامت سالمندان در کشور باید اجرایی بشه. دکتر نمکی وزیر بهداشت توضیح میده.
این رو باید به گونه احیا کنیم. من در زمانی که در سازمان برنامه بودجه هم بودم، خدمت عزیزان عرض کردم که با کمک شهرداری ها و کمک بقیه مقامات مثل سازمان بهزیستی و غیره بیاییم و خانه های محله برای سالمندانمون ایجاد کنیم. ببینید بعضی از عزیزان دلشون میخواد پدر و مادرها رو تو خونه ها نگه دارن. البته این که حالا یه آپارتمان 70 متری نگه داشتن پدر و مادر سخته، من اصلا قبول ندارم. من ایدهایی رو دیدم که در زیر چادر، در یک چادر با عزت و احترام پدر و مادرها رو دارن مراقبت میکنن، دارن پذیرایی میکنن. اون وسعت دله که ما درش میتونیم آدمها رو نگه داریم، نه وسعت فضاهای فیزیکی. اما خیلی از خانواده ها متاسفانه به دلیل مشکلات کاری که دارن، هم آقا هم خانم میرن سر کار، مجبورن با بهانه‌ای پدر و مادرها و سالمندان رو بذارن سرای سالمندان. ما این صحبتی کردیم با عزیزانمون در شهرداری تهران، در بعضی از شهرداری‌های دیگه، در سازمان بهزیستی، که با مشارکت سازمان‌های مردم نهاد بیاییم و مجموعه هایی رو درست کنیم که پیرمردها، پیرزنها و سالمندان رو بتونن ببرن اونجا دور هم باشن، کاردرمانی، گفتاردرمانی، در حال گپ و گفتگو با هم داشته باشن و شب دوباره برگردن به خونه و اونجا بشن محور محبت و عشق درون این خانواده‌ای که نوه‌ها و همه دورش جمع بشن.
اما ما همزمان باید آینده رو از یک زاویه دیگه هم ببینیم و اون مسئله جایگزینی جمعیت. به عبارتی فرزندآوری باید دغدغه ما باشه تا جمعیت جامعه جایگزین بشه. حتما شما هم بارها شنیدید که وضعیت ما در این زمینه خوب نیست. دکتر محمودی رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی:
اگر الان 950 هزار تا در صورت مطلق به جمعیت ما اضافه میشه، یه زمانی حدود 2 میلیون نفر به جمعیت ما اضافه میشد با جمعیت مثلا 5 میلیون نفر. اگر الان مطابق سرشماری سال 1395 نرخ رشد جمعیت ما تقلیل پیدا کرده، کاهش پیدا کرده به 1.24 که تا حالا سابقه نداشته تو ایران، ما همین عدد رو سال 1365 داشتیم 2%، یعنی نرخ رشد جمعیت ما به نحوی کاهش پیدا کرده که تقریبا میشه گفت که این جای دنیا چنین کاهشی نه در نرخ رشد جمعیت نه در نرخ باروری.
ما اگه نتونیم به جای هر فرد اهل کار که وارد سالمندی میشه جایگزین کنیم، قطعاً کشور با مشکل نیروی کار روبرو خواهد شد. دکتر قاضی زاده هاشمی، عضو هیئت رئیسه مجلس.
نسبت جمعیت فعال ما و جوان ما در هرم جمعیتی یک جمعیت بسیار منبسطی هست و خود از دست دادن این فرصت یک خسارت بزرگه. ما با خطر حجم زیاد سالمند در آینده روبرو خواهیم بود. اگر در اون زمان نسبت جمعیت فعال اقتصادی به قدری نباشد که این چرخه اقتصادی رو راه ببره و بتواند امکانات لازم رو فراهم کنه، صندوق‌های بیمه رو پشتیبانی کنه یا زیرساخت توسعه کشور رو فراهم کنه به طوری که مالیات مؤثر بشه گرفت و امثال اینها، که خدمات بدیم به این سالمندان، حتما سالمندان ما در اون دوره برای زندگی حداقلی خودشون هم دچار مشکل خواهند شد. در اون دوره اگه این نسبت ها به هم بریزه، مجبوریم به پذیرش مهاجر.
حرف برخی خانواده ها یه چیز دیگه است. اونها هم دوست ندارن فرزندشون تنها باشه. اما
واقعیتش شاید 90% به خاطر مشکلات اقتصادی باشه، چون واقعا هزینه ضبط و ربط کردن یه بچه واقعا زیاده الان، توی مخصوصا توی تهران. اونایی که تو شهرستان زندگی میکنن شاید خیلی راحت تر مثلا با این قضیه کنار میان، ولی زندگی کردن تو تهران و هزینه یه بچه رو دادن واقعا خیلی سخته.
دوست داشتین فرزند بیشتری داشتین؟
آره، پدرم نمیاد یه دونه پسر دیگه هم داشته باشه، ولی خب حالا فعلا خدا دو تا دختر داد تونیم که شرایطش مهیا میشه و یه پسرم بیارم.
به آینده کشورمون فکر کردیم؟ یعنی هر خانواده اگه بچه نداشته باشه یا یه دونه بچه داشته باشه چه اتفاقی برای آینده کشور و جمعیت کشورمون میفته؟
خب بله فکر کردیم، ما به آینده خود بچه‌مون فکر کردیم. خود بچه‌مون که تنهاست، هم صحبتی نداره، یه وقت اگه ما نباشیم هیچ کسی نیست که مثلا با هم دیگه هم فکری کنن، با هم دیگه کمک کنن. ما به اینم فکر کردیم، ولی واقعیت اصلا نمیشه تصور کرد که یه بچه دیگه هم داشته باشی و بتونی از پس هزینه هاش بر بیار.
به نظر میرسه تصورات ذهنی نسل جدید و سبک جدید زندگی خیلی ها رو از فرزندآوری ترسانده. واقعا خانواده های جدید چه تصوری از کودک دارن؟ دکتر محمودی، رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست های جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی.
گری بیکر برنده جایزه نوبل اینو میگه که فرزند مامان یک کالای با دوام در نظر میگیره، میگه هر چی افزایش درآمد داشته باشیم این باعث افزایش فرزند میشه. البته نه همه درآمدا، مثلا از 100 واحد افزایش درآمد 2/3 یا حدود مثلا 70 واحدش میره بابت کیفیتش، 30 واحدش میره بابت افزایش فرزند. ولی آنچه که الان اتفاق افتاده اینه که دیگه فرزند به عنوان یک کالای معمولی نیست، یعنی به عنوان یک کالای نرمال نیست. ما تو اقتصادش میگیم کالای پست، یعنی کالایی که با افزایش درآمد مصرفش کم میشه. الان فرزند مشکل اینجاست که از به عنوان یک کالای سرمایه‌ای دیگه برای مردم نیست. وقتی شد یک کالای مصرفی، آنچه که همه اقتصاددانای دنیا روش اتفاق نظر دارن، میگن کل اون 100 واحد افزایش میره بابت کیفیتش.
اینجاست که مسئولیت دولت‌ها بسیار سنگین میشه. تغییر سیاست‌ها باید به تغییر رویکرد و اندیشه خانواده‌ها منجر بشه. به عبارتی استدلال‌های ذهنی مردم و مسئولین باید همسو باشه و این محقق نمیشه مگه اینکه سیاست‌های حمایتی افزایش پیدا کنه. البته قبل از همه باید بدونیم که دقیقاً چی می‌خوایم. دکتر احمد دراحکی، استاد جمعیت شناسی دانشگاه علامه طباطبایی.
مهمترین سرمایه یک جامعه نیروی جوان و جمعیت جوانش هستش. ما باید از الان در واقع برنامه‌ریزی بشه، صحبت بشه، فرهنگ سازی بشه، گفتمان سازی بشه که در واقع این فرصت‌های ما در واقع تبدیل به چالش‌هایی که در آینده ممکنه در واقع با هم روبرو بشیم نشه.
جواب به یک سوال اساسی میتواند سیاست‌گذاری ما را در کشور تغییر دهد. جوان‌ها تهدید هستند یا فرصت؟ ما چقدر نیروی انسانی جوان را سرمایه کشور می‌دانیم؟ دکتر ستاری، رئیس بنیاد ملی نخبگان.
اگه می‌خوایم به قدرت گذشته برگردیم، اگه می‌خوایم یه سیستم جدیدی رو به دنیا معرفی کنیم، باید نوع نگرشمون رو عوض کنیم. نیروی انسانی و سرمایه مملکت بدونیم. برای نیروی انسانی باید ارزش قائل بشیم توی مملکت. کشوری که 30-40 میلیون جوان داره، هیچ کشوری تو دنیا پیدا نمی‌کنی، خیلی معدودن، انگشت شمارن کشورهایی که 30 میلیون جوان داشته باشن. خود اروپا مگه کسی رو داریم؟ کشوری هست مثلا 33-34 میلیون جوان داشته باشه؟ ما نزدیک به 5 میلیون الان دانشجو داریم. ما چهارمین تولید کننده مهندس دنیاییم، یعنی تعداد مهندسینی که از دانشگاه ایران فارغ التحصیل میشن معادل امریکاست الان. این اون سرمایه ایست که باید روش در واقع کشور متوجهش بشه. این که استاندار ما تو استان اینقدر که کیف میکنه که یه معدن گچ پیدا میکنه، به آدماش هم اهمیت بده، به افرادی که تو استان هستن هم اهمیت بده، به بچه هاش هم اهمیت بده. اینا اون معادنن. فقط دولت نیست، فرهنگ عمومی کشور باید عوض بشه. اینکه بخش خصوصی ما روی استارتاپ هامون سرمایه گذاری کنه، که بخش خصوصی ما روی بچه هامون سرمایه گذاری کنه، به جای اینکه بره روی ملک و خونه و سکه و اینجور چیزا سرمایه گذاری بکنه. اینا با هم خیلی خیلی متفاوته.
همه آنهایی که در دهه 60 متولد شدند الان در بهترین سن خود هستند. طبق آمار سال 1395، 26.3% جمعیت کشور جوانان هستند، یعنی بین سن 15 تا 29 سال قرار دارند. دکتر نوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور:
ما الان با یک پدیده مواجه هستیم که جمعیت فعالمون رو به افزایش است. بیش از 1,250,000 نفر جدید وارد بازار کار شدن، یعنی به جمعیت فعالمون اضافه شد. این جمعیت فعال ما تونستیم یه چیزی حدود 700 تا 750 هزار فرصت شغلی ایجاد بکنیم. این که شما بتونید 750 هزار فرصت شغلی ایجاد بکنید عدد بالاییه، اما اون مقداری که وارد بازار کار شدن خیلی خیلی بیشتر از این 750 هزارن، بیش از 1,250,000 هزارن.
آینده ایران به جمعیت پویای اون بستگی داره. باید ایرانی بسازیم که 50 سال آینده هم جوان و شاداب باشه. ایران رو ایرانی ها باید بسازند. یک انرژی بزرگ که آینده ایران رو میسازه. نسلی که فقط برای خودش کار نمی کنه. باید این انرژی رو حفظ کنیم تا آینده ایران صدمه نبینه.
از لحاظ نیروی انسانی جمعیت عامل خیلی مهمی است. من اینو همینجا عرض بکنم. جمعیت جوان و با نشاط و تحصیل کرده و با سواد کشور امروز یکی از عاملهای مهم پیشرفت کشورن. تو همین آمارهایی که داده میشه میبینید نقش جوانهای تحصیل کرده و آگاه و پرنشاط و پرنیروست.
ایران را بشنویم.
من مطمئنم چون ایران در تمام دنیا